ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم از شما داشتم.
خواهش می‌کنم.
در رابطه با این مسئله بود که شما بارها خودتون این مسئله رو مطرح کردین و به حق هم گفتین که در رابطه با مسئله آموزش بچه‌ها سه تا مسئله مهمه: مسئله عشق، مسئله مشاورت و مسئله
حرمت.
حرمت، بله. که این به نظرم اومد که همونطور شما گفتین باعث میشه که بچه‌ها احساس کنن که به حساب نظر آدم، آدم‌ها میتونن نظرشون رو مطرح کنن و نظر آدم دست آدم و پای آدم نیست، بلکه دستکش آدم، کفش آدمه. علاوه بر اون این مسئله دیگه هم هست که خب باعث میشه که بچه‌ها بتونن استدلال کنن، طرز اندیشیدن رو بهش برسن، اینکه به راحتی مانیپولیت نشن، هر حرفی رو قبول نکنن وقتی که بزرگ میشن، و این باعث میشه ساخته بشن به این شکل. این باعث شد این فکر به نظر من بیاد که این به حساب این مسئله بسیار به مسئله به حساب دموکراسی کلا شبیه، یعنی در واقع دموکراسی در سطح خانواده است. این به نظر من اومد که آیا واقعا دموکراسی رو برای که یه جامعه داشته باشیم از لحاظ جامعه شناسی آیا اینو باید در خانواده پیاده کرد که بشه در سطح، یعنی اینکه چه تربیتی در خانواده است، آیا نقشی داره اینکه چه سیستمی در یه جامعه باشه؟ یا
من تصور میکنم که مطلب رو به بهترین صورت ممکن خودتون بیان فرمودید، یعنی دقیقاً مهم این است که من وقتی که در کودکی متوجه میشم که اهمیت دارم، ارزشی دارم، نظر من هم مانند نظر دیگران مهم هست، من میتونم مخالفت کنم، من میتونم نه بگم، من احتمالاً بعداً باید برای نه خودم یه توضیح و توجیهی داشته باشم، دیگرانی که نظر متفاوتی دارن باید اون رو بتونن به طریقی که من بفهمم و در ارتباط باشه به گونه اون رو استدلال کنن، اثبات کنن، البته با توجه به شرایطی به هر حال توضیح داده بشه، نه اینکه درست برعکس فرمان داده بشه، انتظار کوری کری داشته باشن و لالی و من قرار هست که فقط در اینجا به صورت یه مترسکی و یه عروسکی باشم که در خدمت و در اختیارم، مهمترین وظیفه من اطاعت و فرمان برداری هست نه همکاری. کاملا به همین جهت است که میدونید ما در طول تاریخ با یه دروغ بزرگ خواستیم جهان رو اداره کنیم، که البته شاید هم این دروغ بزرگ ناشی از شرایط و روابط اجتماعی اقتصادی ما بوده که اساسش بر احترام و اطاعت، یعنی نظام فرماندهی و فرمان برداری است، چون فرض بر این بوده که یه دی میدانند و دیگران نمیدونند و اون کسانی که نمیدانند و نمیفهمند بهتر است که مطیع دیگران باشند و عمل کنند. البته هنوزم ما در یه چارچوب زمینه این گونه عمل میکنیم. روزی که من و شما پروی پزشک متخصصی رفتیم و با دانشی که داره واقعا بیماری من و شما رو تشخیص داد، به ما توصیهش این است که این داروها رو مصرف کنیم، داروهایی که ما اصلا اسمش رو نمیدونیم، چگونگی کارکردش رو نمیشناسیم و ما بهش اطمینان میکنیم. معلوم است که البته انتخاب اون پزشک واسه یه مراجعی قبلا صلاحیتش در جهت یه چنین تشخیص و تصمیمی مشخص شده، همچنان مسئولیت و تعهدی داره، بعد تازه من و شما آزادی داریم که نظریه دیگری رو بگیریم یا اصلا تمام نظریات رو نادیده بینگانی. ولی ما در طول تاریخ فرضمون این بودی که همه بیمارانی هستیم و رهبران ما که به صورت رهبران سیاسی و مذهبی و اجتماعی و اقتصادی بودن میدانند و میفهمند و ما ابلهان و نادانان هم باید منتظر فرمان باشیم و درست مانند فرض کنید که ظرف های یک کمپانی ساختن پپسی یا کوک همه یه جور و یک دست و یک اندازه پر بشیم بر اساس فرمان و عمل کنیم بر اساس دستور. و خب یه چنین زندگی رو ما رو به اینجا رسونده که تا بار رسیدیم. ما برای اولین بار تایه شاید بشه گفت یک قرن اخیر در بیشتری از نقاط جهان مسئله همکاری مطرح شد، یعنی باید به کودک کوپریشن و همکاری را آموخت، نه احترام و اطاعت، obedience and respect، نه اینکه اونا عیبی داره در جای خودش، ولی این اساس کار تربیتی نیست. و روزی که فرزند من بدونه در خانه ایست که حرمت داره و مقصود از حرمت این است که ما همه با هم برابریم، نه تو بهتری نه بدتری نه بالاتری نه پایینتری، در این حال تو تویی و من من، تو مسئول خودت هستی، مقصر و گناهکار نیستی اما مسئولی و این مسئولیت رو باید بپذیری، باید شرکت داشته باشی، تو نمیتونی فقط در حاشیه باشی، تو باید درگیر بشی و بنابراین حقت رو بخوای و حق رو حتی به نوعی تعریف کنی تا بتونی عدالت رو بر مبنای اون مشخص کنی، در یه چنین صورتی همطور که خودتون به درستی اشاره کردید در یه محیط اجتماعی هم من منتظر هستم که مطلبی ارائه بشه، این مطلب با آزادی بیان بشه، منو به آگاهی لازم رو بدن، به من فرصت بدن نظریه مختلف و متفاوت شنیده بشه، افراد آزاد باشن که نظرشون رو ابراز کنن و بعدن اون نظر جمع رو یا اکثریت رو مادام که در مسیر از میان بردن حق اقلیت نیست بلکه فقط یه تصمیم بین خوب و بهتر هست رو به موقع اجرا بگذارن و بنابراین کاملا حق با شماست، یعنی ما همین گونه نمیتونیم از بالا فرمان بدیم و به نوعی واقعا نوعی از مشورت رو و گفتگو رو و رسیدن به توافق رو از این طریق انجام بدیم. در یه چنین شرایطی شما هر اندازه که از بالا ظاهرا این فرصت ها رو بدید، متاسفانه در پایین آدم ها میتونن به وسیله گروه هایی که فریبکارند و دروغگوند و متظاهرند و به گونه‌ای میتونن افراد رو بخرند، میتونن به نوعی مردم رو به باورهایی برسونن که واقعیت نداره، میتونن از اون طریق تطمیع بشن یا تهدید بشن یا حتی به خاطر انجام ندادنش تنبیه بشن و در نتیجه به سمت و سوی کشیده بشن که واقعا نه صلاح و مصلحت خودشونه نه واقعیت و حقیقت است. و بر این کار حتما قدم اول در محیط خانه باید برداشته بشه و همونطور که میدانید اینه که جشن واقعا اصلی یه کودک در این است که به پدر و مادر بتونه بگه نه، که من غیر از توام، و همیشه باید حق داشته باشه که بگه من موافق نیستم، دوست ندارم، خوشم نمیاد، نمیخوام. و در اونجاست که یه گفتگویی با توجه به موضوع صورت میگیره، ولی در عین حال و در تحلیل نهایی بالاخره چون باید تصمیم قطعی و نهایی گرفته بشه، این پدر و مادر هستن که بعد از اینکه همه فرصت‌ها رو برای این گفت و شنود باز گذاشتند و نظرها رو گرفتند و حرفشون رو زدن، اون زمان است که تصمیم نهایی رو اونجایی که باید تصمیم گرفته بشه خواهند گرفت. بنابراین حق با شماست. ما برای داشتن یه جامعه دموکراتیک احتیاج به یه خانه‌ای داریم که افراد درش برابر باشن، زن و مرد از آغاز ازدواج برابر کنن، زندگی برابر داشته باشن، امیدوارم به طلاق برابر نرسن. حالی که ما در دنیای امروز ازدواج نابرابر می‌کنیم، زندگی نابرابر داریم و بعد طلاق برابر می‌خوایم. حالا این خودش از اون عجایبیست، ولی به هر حال شاید از یه جایی باید شروع کرد. ولی البته به هیچ وجه این عرض من نباید این گونه تلقی بشه که تا زمانی که ما در محیط خانه اون نوع مشورت و حرمت و محبتی که فرمودید رو پیاده نکردیم و نوعی از دموکراسی البته اگر بشه گذاشت یا یک نوع اون هماهنگی و همکاری رو در محیط خانه فراهم نکردیم، دیگران حق دارن که به من و شما آزادی عقیدمون و نظرمون و حق رأیمون ندن. یعنی از طرف دیگه باید اینو عرض کنم که منی که نادانم و نفهمم در یه زمینه‌هایی حق حیات دارم. روزی که در مقدمه اعلامیه حقوق بشر آمده همه افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق برابرن، خط کشید بر روی اینکه دیگه من به دلیل انسان بودنم آزادم و از حیثیت و حقوق برابر با دیگری برخوردارم و هیچ کسی به هیچ بهانه‌ای نمیتونه از من بگیره. اینکه من خودم در عمل ازش نمیتونم به خوبی و درستی استفاده کنم، این مشکل منه، ولی به این بهانه هم نمیشه حق منو گرفت. بنابراین در خصوص امور سیاسی و یا اقتصادی یا اجتماعی بنده فکر کنم جایی برای این گفت و شنود دیگه باقی نمیمونه که این مردمن که تصمیم برای خودشون میگیرن، سرنوشت خودشون میسازن، مسئول انتخاب خودشون هستن، اشتباه هم کردن پای این اشتباهشون باید بیستن و خسارت و هزینه اون رو بپردازن، ولی به این بهانه نمیشه اونها رو محروم کرد. بنابراین از هر دو طرف باید حرکت انجام داد، هم در محیط خانه اون مشورتی که فرمودید رو به وجود آورد و آمادگی رو فراهم کرد که بچه برای بزرگسالی برای خودش و دیگران حق و حقوق برابر و مساوی قائل باشه و حرفشو بزنه و مخالفتشو آشکارا مطرح کنه، و هم از بالا باید سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی اون رو به مردم ارائه بدن، ارزانی مردم کنن که اونها در اختیار داشته باشن و به بهانه اینکه اونها استفاده میکنن یا نمیکنن ازشون نگیرن. یعنی اگر یه جایی شما حق رأی رو دادید اما 30% مردم اومدن، این 30% اومدن، چون این 30% که بالاخره به 99% خواهد رسید اون جایی که موضوع مهم و اساسی باشه، ولی چون 70% نمیان پس ما برای بقیه و برای همه تصمیم میگیریم، این بازی و یه حق بازی بیشتر نیست. بنابراین هر دو طرف مورد توجه و اهمیت باید قرار بگیره. به هر حال خوشحال شدم با
تایید حرف شما. این مسئله یه بخشش هم تا جایی که من متوجه شدم مسئله برخورد به کانفلیکت ها و اختلافات و درگیری هم خیلی مسئله مهمیه که در خانواده چجوری به این مسئله برخورد میشه، چون خیلی از ما به سبب وقتی که بچه ها مثلا کنفلیکتی پیششون پیش میاد یا اختلاف عقیده میشه جوری برخورد میکنیم که یه نفر تنبیه میکنیم و مسئله یک بعدی میدیم، به جای اینکه بذاریم که بچه ها با هم دیگه صحبت کنن، استدلال کنن و حتی نظرشون بنویسن، به هم دیگه بدن و یک دیالوگی باشه بین اینا. و این یک طرفه فکر کردن به نظر من یکی از مسائلیه که خیلی توی این مسئله نقش داره.
حتی
در طول تاریخ حتی داستان‌هایی که در برای بچه‌ها نوشته شده به این شکل بوده و جدیداً من متوجه شدم که در سوئد داستان‌ها تازه شروع کردن تغییر دادن، یعنی از اون حالتی که یک بودی به یک از یک دید نگاه کنن دارن تغییر میدن که آدمایی که همیشه گرگه که همیشه موجود بدیه، حتی مثلا در داستان بامسه و اینجور چیزا، الان دیگه اون شخصیت بد نیست بلکه آدمیه که اونم یه حرفی میزنه و وقتی میان با هم دیگه صحبت و گفتگوی میکنن به یه نتیجه میرسن و با هم دیگه دوست میشن. و این مسئله خیلی مسئله مهمیه در
بدون تردید. به همین جهت است که این داستانهایی که مادر بزرگهای ما تعریف میکردن یا پدر بزرگها، بعضی هاشون متأسفانه بسیار بدآموز و غلط آموز بودن و این داستان ها زمینه های ذهنی و فکری تحمیلی بوده که ما در طول تاریخ از همون کودکی می آموختیم و کاملا حق با شماست. ما اساس این داستان ها، این گفتگوها، این خوب و بد ها و درست و غلط ها را اگر بر هم نریزیم، همچنان به همون نتایجی می رسیم که ما در طول تاریخ رسیدیم. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی لطف کردید. ممنون از محبت. تمنام کنم.